یک راه برای حسین باقی مونده، اینه که هنوز در میان مردم کسانی هستن که حسین را روی دوش پیغمبر دیدن، هنوز کسانی هستن که دیدن پیغمبر چقدر به این نوش علاقه داشت، اظهار محبت میکرد، لب و دندانش رو میبوسید، چقدر سفارشش رو به مردم میگرد. هر که حسین را اذیت کنه من را اذیت کرده، هر که من را اذیت کنه خدا را اذیت کرده. و به هر حال مردم هنوز ته دل یک علاقه ای به خاندان پیغمبر داشتن، ولو اطاعت میگردن، اما ته دلی به طابق فطرتشون هنوز یک محبتی به اهل بیت داشتن. کم نبودن کسانی که احترام میذاشتن به خاندان. توی مرثیه‌ها شنیدید که حتی در کاخ یزید همسران و کنیزان یزید صداشون در اومد وقتی فهمیدن اینها از خاندان پیغمبر هستن. یعنی اون چی برای سید الشهدا مونده بود آبرو بود، وگرنه نه بیان و درس و موعظه اثری میگه و نه امکان فعالیت نظامی و جنگی وجود داشت. در طول 10 سال امام حسین سعی کرد افرادی را تربیت بکنه که بتونه یک حرکت موج آفرینی در جامعه ایجاد کنه. 10 سال به اصطلاح روز فعالیت زیرزمینی کرد از زمانی که امام حسن به شهادت رسیدند تا زمان مرگ معاویه به بیعت گرفتن یزید، در حدود 10 سال طول کشید. در این 10 سال امام حسین سعی کرد پیغام بده به مسلمانهای اطراف بلاد، به خصوص در ایام حج مسلمان ها را جمع کنه، مخصوصا اونایشون که درس خونده بودن، سواددار بودن، متشخص بودن، اینا را موعظه کنه، نصیحت کنه. چندین خطبه در مینا از سید الشهدا نقل شده برای اصحاب پیغمبر و مؤمنین، داستان خطبه های عجیبی است. حکایت میکنه که امام حسین در طرف این 10 سال چقدر فعالیت کرد که نیرو بسازه، کادر بسازه، مخفیانه دور از چشم دولت فعالیت هایی کرد تا یه عده‌ای را گوشه و کنار کشورهای اسلامی روشنشون کرد که مسئله چیه و اسلام در معرض خطره. این کارا را کرد تا اون وقتی که قیام میکنیم کسانی گوشه و کنار، بعضی که شنیدن چنین ظلمی به اهل بیت شده، آروم نشینه، شرایط فرهنگی رو در جامعه به وجود آورد که بتونه از شهادتش بهره برداری کنه. اگه صرفاً می اومد و کشته میشد، اقدامی میکرد که اتفاقا همین کارو میخواستن بکنن. وقتی ایشون در مکه بود، نقشه کشیدن بنی امیه، یکی ایشون رو در خود مکه ترور کنه. علت این که حضرت فقط عمره رو به جا آورد و در برای اعمال حج نموند همین بود که میخواستن در حال حج ایشون رو به شهادت برسونن. اگر این کار میشد از یک طرف احترام خانه خدا و حرم امن الهی ریخته میشد، باز یک سنت شکنی میشد، یک حرمت شکنی میشد، بعد باب میشد که مردم دیگه هم در خانه خدا امنیت را داشته باشه، و از طرف دیگری خونش پامال میشد، کشتن تموم شد. این که با تدبیری این حرکت را تنظیم کرد، مخصوصا با بهره برداری از شرایطی که پیش آمده بود. از جمله شرایطی که پیش آمده بود برای بهره برداری سید الشهدا این بود که مردم کوفه که اونجا پایتخت علی بود، سالها پای منبر علی بودن، بعد از شهادت امام حسن و وقتی دیدن بناس یزید بیاد سر جای علی بنشینه، بسیاری از شاگردان علی، یاران علی، شیعیان علی گفتن هیچ راهی نداره جز این که ما امام حسین را وادار کنیم بیاد حکومت رو بپذیریم. این که شنیدید اهل کوفه 12,000 نامه نوشتن برای امام حسین، خب این سوال برای خیلی ها پیش میاد، چرا اهل بصره نوشتن؟ چرا جاهای دیگه نگفتن؟ چرا اهل مدینه این کارو نکردن؟ این که ما کوفیان را میگیم این آدم های بیوفایی بودن چنین و چنان کردن، این چه خصوصیتی کوفیان داشت؟ اصلا انگیزه این که امام حسین امامت کند از کوفیان شروع شد، چون اینا شاگردان علی بودن، سالا پای منبر علی بودن، تربیت شده دست علی بودن، بسیارشون شیعیان خوبی بودن. اینا آمدن نامه هایی نوشتن، مضمون هایی که حالا فرصتی نیست وقت گرفته میشه، و به اصطلاح اتمام حجت کردن که هیچ راهی نمونده برای حفظ بقا، برای حفظ ارزش های اسلامی جز این که شما بیا امامت را قبول کنید. ما هم حاضریم هر چی دارین در اختیار شما بود. حضرت از این موقعیت ایشون میشناخت این مردم ها، ولی خواست از این موقعیت استفاده بکنه، بهره برداری کنه برای همون طرحی که داشت، یعنی یک مبارزه شهادت طلبانه علیه دستگاه فساد و ظلم و کفر. هیچ راهی دیگری نمونده بود. این بود که مسلم را ابتدا فرستاد، و داستانی که تا آخر چندین بار و گاهی ده ها با شما هم از اون شنیدید، نمیخوام من تکرار بکنم. گوییم که میبایست هر بار، بلکه هر روز این داستان ها تکرار بشی، به شرطی که از این داستان ما برای زندگیمون استفاده کنیم، درس بگیریم. فقط به اظهار تأثر اکتفا نکن. پس علت این که امام حسین یه رفتار خاصی را پیش گرفت این بود که راه‌های دیگر مسدود بود. تنها از این راه که امام حسین آبروی خودش را مایه بگذاره و خون خودش و عزیزانش را و همینطور به اسارت رفتن خواهران و بچه هاش تا اینکه بتونه اسلام باقی بمونه. اگر این کار را نمی‌کرد، همونطور که در طول حکومت عثمان و بعد زمان معاویه در شام به خصوص احکام اسلام به کلی فراموش شده بود، یه چیزی نامی از نماز باقی مونده بود، اونم چه نمازی؟ خلفای بنی امیه شنیدید، بنی مروان بعضی هاشون روز چهارشنبه اومدن نماز جمعه خوندن، یکشون در حال مستی نماز صبح چهار رکعت خوند، مست امام جماعت. بهش گفتن آخه ما نماز صبح تا حالا دو رکعت میخوندیم، شما چهار رکعت خوندید؟ گفت امروز سرخوش بودم، اگه میخواد بیشترم بخونه. اینا خلیفه پیغمبر. اموال مسلمین چی میشد؟ هیچ. هوا ان منصورا که انه هیچ تکلیفی نسبت به بیت المال، نسبت به ضعفا و فقرا وجود نداره. هر کسی دستگاه خلافت ارادش تعلق میکند که هدیه ای بهش بده، جایزه ای بده، مدحی بکنه ازش، حمایت بکنیم، جایزه ای بهش بدن، و به هر حال برای حفظ ریاست خودشون و حکومتشون پول خرج میکردن، نه به عنوان انجام وظیفه شرعی، نه با عنوان اینکه بیت المال باید به سویه بین مردم تقسیم بشه، که حتی اگر برادر علی اندکی گندم بیشتر بخواد با آهن گداخته روبرو بشی. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. علی با برادرش عقیل چجور رفتار میکرد؟ یه مشتی گندم بیشتر میخواست. تا زمانی که کل بیت المال ملک تلک خلیفه باشی، هر کاری دلش بخواد. اگه این روال ادامه پیدا کرده بود، مطمئن باشید چیزی از حقایق اسلام امروز که هیچ، هزار سال پیش هم نمونده بود. نه تنها معارف تشیع و اهل بیت به برکت سید و شهدا موندی، همون مقداری از اسلام که در دست اهل تسنن هم هست به برکت خون سید و شهدا موندی. این بود بعد از شهادت امام حسین حرکت ها شروع شد، گوش و کنار قیام ها شد. اگر زمینه فرهنگی فراهم نشده بود، اگر این کار اثر نداشت در متزلزل کردن بنیان بنی امیه، چطور بعد از همون روز عاشورا شروع شد حرکت توابین و بعد دیگران؟ درسته که اینا هیچ کدوم نتونستن یک حکومت مرکزی قویی به وجود بیارن، ولی بنی امیه هم دیگه دوامی نیاورد، دیگه نتونستن به نام حکومت اسلامی با همه چیز اسلام بازی کنن. بالاخره مردم شناختن که اینها خلیفه به حق رسول الله نیستن. این اولین خدمتی بود که حسین بن علی کرد. مردم باور کرده بودند که هر که بر این مسند می نشیند مثل پیغمبر اطاعتش واجبه، ولو زنازاده باشه، ولو مست باشه در حال حکم کردن و نماز خوندن. مثلا خلیفه مسلمین از باده دارن. اون کسی که این صد را شکست، این هوشیاری را به مردم داد که هر کس بر مسند حکومت نشست حق اطاعت نداره، معصوم باید باشه، یا به اذن معصوم طبق احکام خدا رفتار کنیم، ولی با سایر مردم فرقی نداره حاکم. اون کسی اطاعتش بید چون و چرا واجب است که معصوم باشه، خدا تضمین کرده باشه اسمتش را. و دیگران که از طرف معصوم تعیین میشن، حالا یا با اذن خاص یا با اذن عام، در صورتی اطاعتشون واجبه که طبق احکام شرع عمل کنن. ولی هر اولوالامری اطاعتش واجب نیست. بسیاری از برادران اهل تسنن ما همین امروز هم معتقدن که اگر کسی علیه حکومت اسلامی وقت قیام کند، خونش حرام و هدر است. اما اگر پیروز شد با کار حرام، با کاری که موجب هدر رفتن خونش است، اگر جنگید و پیروز شد و خودش حکومت رو در دست گرفت، اطاعتش واجب میشه. همین دزد گردن بند که تا دیروز ریختن خونش حلال بود چون علیه حکومت اسلامی قیام کرده، حالا اگه پیروز شد و حاکم شد اطاعتش واجبه. الانش هم بسیاری از اهل تسنن همین اعتقاده داره. سید الشهدا بود که این صد را شکست و به مردم فهموند که هر که بر مسند حکومت میشینه مطلقا اطاعتش واجب نیست، بلکه نه تنها واجب نیست، اول باید ازش انتقاد کرد، موعظش کرد، راهنماییش کرد، بعد تهدیدش کرد، و بالاخره تا اونجا باید پیش رفت که اگر بقای اسلام و حفظ ارزش‌های اسلامی متوقف بر ریختن خون است، باید خون داد. اگر امام حسین این کار نکرده بود، انقلاب اسلامی ایران هم هرگز تحقق پیدا نمی‌کرد، چون الگوش از سید الشهدا گرفته شد. اما بعد از پیروزی انقلاب، باز اون سادگی هایی که در توده مردم اون زمان ها بود، رگ و ریشه هاش در جامعه ما هم باقی موند. من یه وقت گفتم توی مجلسی سال گذشته بود، به نظرم تو مجلس شهدا گفتن، معاویه اومده بود به امام حسین برای اینکه او را وادارش کنه که با یزید بیعت کنه. حضرت فرمود میگی من با کسی که شرابخوار هست برم بیعت کنم؟ معاویه گفت آقا، حالا به زبان بنده حاصل مطلب، چرا غیبت میکنی از مؤمن؟ او درباره شما همچی چیزهایی نمیگه، هیچ وقت نمیداد غیبت شما رو بکنه. با این زبان مردم رو میفریفت. امروز هم در جامعه ما کسانی هستن وقتی انتقاد از یک گناه، از یک بدعت، از انکار ضروری دین به وسیله یک مسئول میشه، مردم میگه آقا چرا غیبت میکنی؟ تضعیف حکومت اسلامی میشی؟ میگه هر شخصی در هر پستی قرار میگیره میشه نزاع. اگر این باب باز نباشد که از حکام انتقاد بشی، سنگ روی سنگ بند نمیشه، باز دستگاه معاویه تکرار خواهد شد، باز استبداد سلطنتی به نام دین بر جامعه حکم فرما خواهد شد. اون روز استبداد سلطنتی بود، حالا استبداد جمهوری چه فرق می‌کنه؟ اون کسی که این سنت را در جامعه اسلامی گذاشت که باید با حاکمی که مخالفت با دین می‌کند برخورد کرد، اول با موعظه و نصیحت، بعد هم از راه‌های دیگه، تا آنجایی که اگر حفظ ارزش‌های اسلامی متوقف بود بر اینکه خون طرف ریخته بشه، اگر چنین بود باید مؤمن حاضر باشی. این مکتب حسینی. چرا امام می‌فرمود اون چه داریم ما از امام حسینی؟ مگه امام حسین با امام حسن چه فرقی داشت؟ هر دو سیدا شباب اهل جنه بودن. امام حسین به برادر بزرگترش احترام می‌گذاشت. چرا ما میگیم به امام حسین؟ به خاطر اینکه شرایطی پیش آمد که یک نوع فداکاری را از امام حسین می‌طلبید که برای هیچ که دیگه فراهم نشد. این شد الگو، الگویی که تا پایان قیامت میتونه کارایی داشته باشه. تا این روحیه در مردم هست که برای دینشون حاضرن جان بدند، دشمنان اسلام طمع اینه میکنن درشون. اون وقتی طمع در حکومت اسلامی پیدا میکنن که این فکر در جامعه رواج پیدا کنه که کشته نباید شد، خون نباید داد، اون وقت قادرشون جمع میشه که بر این مردم میشه پیروز شد، چون از مرگ میترسن. در زمان ما خدا روز به روز، ساعت به ساعت بر علو و درجات امام بیفزاید. اولین کسی که این درس را به مردم داد که تقیه همیشه واجب نیست، بعضی جاها تقیه حرام است، باید تا پای جان دادن ایستاد، اول کسی که این رو صریحا گفت امام بود. گفت امروز تقیه حرام است ولو بلغ ما بلغ، یعنی کار به هر جا برسد. کسی جرأت نمی کرد این فتوا رو به این صراحت بگید. اینه که احیا کننده سنت حسینی در زمان ما امام است. باز دعا کنیم خدا ساعت به ساعت بر علو درجات او گرسه. حرکت او به اسلام جان دیگری بخشید، به مسلمان ها عزت دیگری بخشید. به خدا قسم عزتی که در سایه حرکت امام نصیب مسلمان ها شد، نمونه شد در طول تاریخ سراغ نداریم. در طول تاریخ 1400 سال اون وضع ذلتباری که مسلمان ها به خصوص ایرانی ها مبتلا شده بودن، بنده خودم شخصا کشورهای اسلامی میرفتم، وقتی میفهمیدم ایرانی هستن میگفتن اخو یهود، بی‌اعتنایی میکردن، جواب سلام هم نمیدادن. و بعد از انقلاب نه تنها در بین کشورهای اسلامی، در خود مغز آمریکا، در کنار کاخ سفید، افسران آمریکایی به خاطر اینکه من لباس خمینی داشتم احترام میذاشتن. عزتی است که در سایه پیروی از حسین بیداشت. اگر این را حفظ کردیم خدا بر عزت ما خواهد افزود، لئن شکرتم لأزیدنکم. اما اگر این روحیه را از دست بدیم، راحت طلب بشیم، آسایش طلب بشیم، به جای شهادت طلبی پول طلب بشیم، راحت طلب بشیم، رفاه طلب بشیم، همه ما بشه مسائل اقتصادی، رفاه زندگی، اگه اینجوری شد از همونجا سراشیبی سقوط ما شروع میشیم. عزت در سایه شهادت طلبی است، ذلت هم در سایه دنیا طلبی است. ملت ما به حمد الله قدر خون سید الشهدا را دانست در طول تاریخ با مراتب مختلف، ادای احترام کرد، قدردانی کرد. ثمرش هم رو بعد از 1400 سال چید میوه‌ش را، این عزت را. ولی باید بدونیم سنت الهی این نیست که وقتی عزتی نصیب مردمی شد این را برای همیشه تضمین کند. مادامی ضمانت بقا خواهد داشت که راز اون عزت را مردم حفظ کنند. این داستانهای قرآن را بخونید. خدا هیچ طایفه ای را به اندازه بنی اسرائیل ازشون تعریف نکرده. در قرآن ما دو تا آیه داریم ازش که آیهش که من یادمه که خطاب به بنی اسرائیل میفرماید فضلناکم علی العالمین، ما شما را بر همه جهانیان برتری دادیم. چنین مردمی حضرت موسی و هارون را فرستاد، از چنگال فرعونیان نجاتشون داد، اما بعد از چندی پای امتحان آمدن. یه چند روزی که حضرت موسی رفت در کوه طور اومدن گوساله پرست شده. همین کسانی که اینقدر خدا بهشون عزت داده بود و فرمود فضلناکم علی العالمین، دستور داده شد باید شماها صورتاتون رو ببندید، هم شمشیر بزنید هم دیگه رو بکشید. کسانی که بت‌پرست پرست شده بودن، هزاران نفر بنی اسرائیل در یک روز به دست خود بنی اسرائیل کشته شدند. همون کسانی که فضلناکم علی العالمین، وقتی قدر نعمت خدا را ندونستن. همین بنی اسرائیل در جریان سبت تحریم صید کردن در روز شنبه، 100,000 نفرشون مسخ شدن به صورت میمون. همین هایی که فضلکم علی العالمین، فضلناکم علی العالمین، آتاکم ما لم یؤت احدا من العالم. وقتی قدر نعمت خدا را ندونستن، عقوبت خدا هم که نازل میشه، اون خدای ارحم الراحمین در موقع عقوبت هم اشد ظلم عاقبین. این سنت الهی که اگه قدر نعمت خدا را ندونید ازتون گرفته میشه، یک سنت تغییر ناپذیر است. عزیزان ما، عزیزان من، بترسید از این که روزی خدای نکرده در اثر ناسپاسی این عزت در معرض خطر قرار بگیرید. به وسیله چه کسانی؟ در صدر اسلام عزت مسلمان ها به وسیله چه کسانی به خطر افتاد؟ حکام، درباری ها، نخبگان، خواص، بعضیش هم توده ما آگاه مردم. امروز هم اولین خطر از ناحیه حکام متوجه اسلام میشید. اون کسانی که بدعت میگذارن، قوانین ضد اسلامی در قوه مقننه وضع میکنن، قوه مجریه هم اجرا میکنه، یا وضع نکرده خودش اجرا میکنه. در این چند سال چقدر بدعت ها گذاشته شد، چقدر رفتارهای ضد اسلامی از بعضی از مسئولین در حد وزارت انجام گرفت. کی بود که سد حیا را از جوانها و از دخترها شکست؟ بساط چهارشنبه سوری را کی توی مملکت رواج داد؟ چه کسانی تبلیغ کردن؟ تا کار به جایی برسه که توی مرکز جمهوری اسلامی ایران جلوی چشم بیگانگان دختر و پسر رو آتیش بپرن، همدیگر رو ببوسند، بغل بگیرن. مردم مسلمان های خارج نگاه میکنند، اینجا کشور اسلامیه؟ این همینجاست که امام خمینی انقلاب کرد؟ کی این کار رو کرد؟ جز حاکمان نااهل؟ کی اونا رو به کرسی نشوند؟ جز نخبگانی که طمع در مال و ثروت و مقام داشتن؟ و نهایتاً جز توده‌ای که به اونها رأی دادن؟ همه کسانی که به نحوی در تقویت این افراد مؤثر بودن در همه این گناه ها شریکند.
تبیان.net، گنجینه صوتی.